بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت در سوره مبارکه نحل آیه 23 بود، در 12 آیه از آیات رذیله تکبر که چند مطلب رو در راستای این آیه خدمتان عرض کردیم، دیگه تکرار نکنیم، به ادامه بحث بپردازیم که انشاءالله بتونیم مباحث این آیه 12 رو تکمیل بکنیم و به مباحث آیه 13 انشاءالله بپردازیم. جلسه قبل عرض کردیم در تفسیر روایی این آیه کریمه، خاطرتون باشه ما از قبل هم همینطور بوده، تا جایی که توفیق داشتیم در این آیات محل بحث اگر تفسیر روایی هم به دستمون رسیده اونا رو رد ندادیم، یه تفسیر روایی مناسب به دستمون رسیده از اونم استفاده کردیم. یعنی در سبک تفسیر ما هم تفسیر آیه به آیه هست و هم تفسیر آیان از طریق روایان. به لطف امام زمان علیه السلام ما سعیمون بریم هر چی بتونیم کار رو بربار و غنی تحویل بدیم. حالا در این راستا دیروز خدمتون عرض کردیم در تفسیر روایی این آیه کریمه بعضی از مفسرین بر اساس روایت فرمودن مقصود از این مستکبرین در مقابل ولایت امیرالمومنین که بس گفتیم تموم شد، بعضی دیگه فرمودن نه اصلا مقصود این قضیه مستکبرین در این آیه 23 سوره مبارکه نحل برای اوناییست که با توجه به این روایتی که میخوام خدمتتون عرض کنم، برای اوناییست که وقتی از منزل خارج میشن با تکبر و با خودخواهی و با گردن فرازی برخورد میکنن. حالا اینکه چی کار بکنه آدم مبتلای به این قضیه نشه در بعض از روایات دیگه به ما یاد دادن، فرمود وقتی که از خونه خارج میشیم با هر چی برخورد میکنیم تمرین کن که خودتو کوچکتر و پایینتر ببینیم. ببینیم دیروز گفتم امروزم تاکید میکنم، بالاخره طبیعی و قهریه که بین افراد جامعه رتبه بندی اختلاف مرتبه در همه چی از مال و ثروت و علم و تقوا و هر چی بگیری بالاخره رتبه بندی وجود داره. و پیام حضرت اینه که میگه این رتبه ها رو تو یه وقت به چشمت نیاد، تو ولو که بالاتر هم هستی تو خودت اینو به قلبت اجازه ورود نده، تو فکرت نپرورم، یه حرف رو در فکرت پرورش نده، ولو که واقعیت داشته باشه ولی پرورشش و ورودش به قلبت قدر نده. فلسفه میگه برعکسشو کار کن. برعکسش چیه؟ میگه اگه با کسی برخورد کرده که از تو بزرگتر بود، بگو خدایا این طاعاتش و عباداتش از من میشه، مثلا 10 سال از تو بزرگتره، بگو 10 سال زودتر عبادت کرده، این سن بلوغش 10 سال زودتر شروع شده بوده، 10 سال بیشتر از من عبادت کرده، پس از من بالاتر. اگر اون شخص کوچکتر از شما هست به بار معاصیش نگاه کن، بگو بالاخره 10 سال از من کوچکتره، یعنی 10 سال روز به روز هم که حساب کتاب کنه باز کمتر از من گناه کرده، من که 10 سال ازش بزرگترم، روز یه دونه، حالا متاسفانه یه روز یه دونه که اصلا قابله، خدا میدونه در هر روز ما شبت گناه باشه، گناه ها با نگاه آخرتی. حالا روز یه دونه هم که باشه، من 10 سال که روز یک دونه گناه اضافه در داشته باشم از این متاسفانه روزگارم بده. میگه این کوچکتر اینجوری بالاتر از خودت تصور کن. بعد اگه با کسی برخورد کردی که همسن و هم رتبه خودت هست اینجوری حساب کتاب کن، بگو من نسبت به گناهان خودم یقین دارم ولی نسبت به گناهان او شک دارم، مگه نمیدونه او واقعا چقدر گناه کرده، نسبت به گناهان او من مقداری که یقین ندارم و ولی نسبت به مقدار گناهان خودم و جزئیات گناهان خودم علم دارم و یقین دارم. لا تنقصه که یقین نه به شدیات درسای اصول بخیر. خب وقتی یقین هست یه نباید تمسک به شرح بکنم، من به یقینای خودم بچسبم. علیال به ما توصیه فرمودن با دیگران که برخورد میکنید از این روش ها استفاده بکنید تا یه وقت حس تفوق طلبی نسبت به دیگران در دلتون پیش نیاد. وقت در ادامه روایت سوال اساسی از حضرت میپرسه، دقیقا بفرمید قول تو این آقایی به حضرت عرض کردن یبن رسول الله از امام صادق یبن رسول الله آقا جان بسمت کبیرها در تو نستی روز عرض کردن یه بار من تکرار بکنم چون بعض از رفاها درس خدمت چون نبودیم صدر روایت حضرت اینطوری فرمود، فرمود و من ذهب یرا ان له علی الآخر فضلا فهو من المستکبرین. روایت از اینجا شروع شد، هر کسی که از خونشون بیرون میره تو کوچه بازار میره و در این رفت و آمدها وقتی با دیگران برخورد میکنه و ملاقات میکنه خودش رو بالاتر از دیگران میبینه، حالا چه در مال چه در علم چه در هر چی در هر عرصه‌ای که خودش رو بالاتر دید فهو من المستکبرین، این جزء مستکبرین هست. این آقا میگه من از حضرت سوال پرسیدم که یعنی رسول الله آقا جان انما یرا ان له علیه فضلا بالعافیه اذا رآه مرتکبا للمعاصی. خیلی حرف عجیبیه، خیلی سوال قشنگیه، یعنی سوالی که خیلی به درد ما میخوره. یه به حضرت عرض کردن یعنی رسول الله یه اگه خودشو بالاتر میبینه به خاطر ماشینش نیست، میگه ماشین ما شاسته بلنده اون ماشینش ضعیف و درجه پایینه، به خاطر خونش نیست، به خاطر ثروتش نیست، حتی به خاطر علمش هم نیست، میگه من ساعت 4 دارم و تازه مقدماته، نه رو ماشین رم نه رو خونه نه روی سطح سال هیچی نیست. بلکه به خاطر چی خودشو بالاتر میبینه؟ میبینه که این آقا الان داره معصیت میکنه ولی خودش از اون معصیت در عافیت. عزیزان من همینجا دست میکنه، میدونید اصل عافیت همینجا هست، عافیت در مقابل گناه و معصیت. اینکه ما خیلی با عافیت و سلامتی عشق و علاقه داریم و دوست داریم، بله عافیت جسم خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه، رزقنا الله انشاءالله خدا روزی مستمر همیشگی ما قرار دیم عافیت در جسم، ولی هر چی که عافیت در جسم مهم باشه به پای اهمیت عافیت در روح، عافیت در روح خیلی آقا مهمتره. یه جمله همینجا بگم عزیزانان، بعض از گرفتاری های جسمی ما، مشکلات جسمی ما، مریضه های مشکلات مریضه جسمی ما به خاطر مریضی روح، بعضیش یعنی چون روحمون مریض شد، چون پامون لرزی، چون گرفتاری روی بده کردیم خدا جسم رو گرفته که گوش ما رو بگیره. این گوش گرفتن که ادامه ندیم، مثل اون مادری که وقتی اون بچهش داره با اون رفیق ناباب دور میزنه گوشش رو میگیره میتابونه که دیگه فردا باز دوباره نره با اون بچه دور بزنه ببرم منحرفش بکنه. های گوش گرفتن بچه امروز براش به خیر بود، اگه گوشش رو نمیگرفت فردا بچه میبردش دوباره باز تو پارک تریاکش میکرد، بعدم تکم راه ثروت رو بهش یاد میداد، بعد از اون دیگه میرفت رو چوبه یه دار. ببینید این گوش گرفتن مادر رحمت بود واقعا. بعضی از بیماره های جسمی ما دقیقا به خاطر هم یا صاحب زمان ما به تو پناهیم از اون ریشه روحمون گرفتار شد، یعنی روحمون مریض شد، یعنی معصیت کردیم، یعنی گناه کردیم. خدا این گوش رو میگیره از طریق این مریضی جسم که جلوتر به اون قضیه تریاکی شدن و چه میدونم معتاد شدن و صالح شدن اونجا کار کشیده نشه. حالا این آقا سوال بوده یاد من رسول الله، من اگر نسبت به اون شخص احساس تفوق دارم، احساس بد میدارم، به خاطر ماشینم نیست، به خاطر خونم هم نیست، به خاطر علم و سواد هم نیست، به خاطر این اون داره معصیت میکنه، من که مرحم دارم، ما که معصیت نکردیم، ما که گناه رو نکردیم، و این حساب احساس تفوق دارم. حضرت چقدر تون باش برخور میکنه، بهش فرمان حیات حیات، اتفاقا همینجا حواستو جمع کن، حیات حیات، فلعله ان یکون قد غفر له ما اتا و انت موقوف تحاس. حواستو جمع کن، بله بله اون که داره گناه میکنه البته حتما در گناهش اشتباه میکنه، ولی تو چی؟ تو که الان خودت رو مبرای از اون گناه میدونی و به خاطر همین مبرا بودن سینت رو آوردی جلو، سینه رو آوردی جلو، فخ فروشی میکنه خودت رو بالاتر میبینی، تو رو نگه میدارن، حساب کتاب میکنن و حالا به تعبیر بنده این زمینی عجب تو میشه، تو گرفتار میشی. این بیچاره بعد از این گناه کرد، غلط کرد، غلط کرد، اشتباه کرد، ولی بعدش سریع توبه میکنه و حسابش صاف میشه. اول گرفتاری تو و پایان گرفتاری اون میشه. بعد حضرت بهش یک نمونه اشاره میکنه، بهش میگه اما تلوت، اما تلوت قصه سحرت موسی صلوات الله، در قرآن نخوندی او آیه که مربوط به داستان ساحران فرعون بود؟ ساحران فرعون چجوری وارد معرکه مسابقه با موسی شدن؟ بله در حال وارد مسابقه شدن که کافر بودن، کافر بودن، تازه رفتن پیش موسی، از موسی امضا گرفتن، رفتن پیش فرعون، از فرعون امضا گرفتن که اگر ما موسی رو شکست بدیم به ما جایزه بزرگ میدین. تبیر آوران چی بود؟ شما بله جایزه حسابی، شما از مقربین خواهید بود. کنم تبیر آوران بود انکه من المقربین، انکم من المقربین، اگر اشتران بدن جایزه بزرگ باید تو میدم، شما بیرید موسی رو شکست بدید جایزش با من. اصلا روی این حساب کتاب وارد عرصه مبارزه با موسی شدن، ولی وقتی که وارد این عرصه شدن و معجزه موسی رو دیدن چی شد؟ اینا جزه ایمان آورنده با شدن، اینقدر روی ایمانشون محکم وایستادن که به خاطر حفظ ایمانشون لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، به خاطر اقتدار و ایمانشون دست راست با پای چپ، پای چپ، پای راست با دست چپ قد شد، جون دادن، ولی ایمانشون شد. این سهر آقابت بخیر شد، این سهر آقابت بخیر شد، ولی بعضی شد کنار موسی بود در اون موقع ایمان داشت، به خاطر هم فخر فروشی، به خاطر هم عجب و تکبر. فرزاد تو اون روایت دیگه فرمود دو نفر وارد مسجد میشوند، یک نفر با ایمان وارد مسجد میشه کافر از مسجد خارج میشه، یه نفر دیگه گناهکار وارد مسجد میشه مؤمن از مسجد خارج میشه. خیلی آقا تکان درده این حرف، پیام همین روایت اینه که آقا مراد باشید عجب و غرور سراغمون نره. اگه من وقتی وارد مسجد میشم حالا گناهی نداره، یعنی خیلی مثلا مراقب خود، ولی وقتی میام رو همین حساب که من مثلا فلان گناه رو مرتکب نشدم با حالت تبختر و غرور بشینم سر صفه نماز جماعت، یک مهر منو جا به جا بکنه عصبانی بشم، یکی بیاد جای منو بگیره ناراحت بشم، یا تو داری میگم این چرا اومده کنار من نشسته، ببین این چرا اومده کنار من نشسته، این جای تو صفه اول، این فکرها من سقوط شده از مسجد بیرون میندازه. ولی اون جوان بیچاره گناه کرد، مسجد کرد، آمده به مسجد پناه آورد، سر به سجده گذاشت و میگه خدا غلط کردم، و واقعا هم غلط کرد. و واقعا هم توبه کرد و واقعا برای هیچ وقتی سراغ اون گناه نرفت. یه مسجد اونو پاکیزه کرد، اونو پاکش کرد. ببینید معنی روایت اینه، اولی پاک وارد مسجد شد، روسیه از مسجد خارج شد، دور از جان شما. دومی روسیه و گناهکار وارد شد، پاک از مسجد خارج شد. حساب کتاب و عجب و تکبر آخری اومد. حالا آخرین نکته که میخوام بگم، ما دیگه پرونده این آیه را ببنده. من نمیخواستم اصلا بسه اینقدر طول بکشه، حالا آخر روزی بود همین رو نمیخواستم یه روز خدمت رو میده. آخرین نکته که توی این آیه میخوام بگم و نکته طلاییه که از دیروز منتظر یه نکته بودم اینه، دقت بفرمایید. یک کلام و ختم کلام دیگه آخرین بحث این آیه دوازده است. دقت بفرمایید، دقت بفرمایید که این آیه گم تذکر از دست نره. فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا جرم ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلم. نقل دیگر سشیف داشتن او توزاتی گفتیم یادشون باشه. لا جرم ان الله یعلم ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلمون، خدا بدون شک بدون شک آگاه است، هم به پیدای شما، هم به پنهان شما، هم به آشکار شما و هم به نهان شما. فلهمت انه لا یحب المستکبرین. میدونید پیام این آیه چی؟ پیام این آیه اینه که گاه تکبرها پیدایه، ولی گاه تکبرها بنها. او خدایی که متکبر رو دوست نداره، چه متکبری که تکبرش پیدا باشه، چه متکبری که تکبرش پنهان باشه. این قسم دوم درد اصلی ما حوزنی هست. بعضا متکبره، معلومه که متکبره، او حسابش روشن، ای وای بر من، خاک تو سر من که باطنم تکبر باشه ولی ظاهرم ادا باشه و فیلم باشه. اینو کجای دلمون بذاریم؟ اینو چی کنم بکنم؟ آیان اختیار او آقا رفت جای درس اخلاق بگه، وقتی که وارد اون محدوده ای شد که میخواستن آقا تشریف ببرن بشینن رو من بر درس اخلاق بگن، سرشو آورد بالا، دید برایش بنر تشریفاتی و خیر مقدم بنشتن. نگاه کردید مقدم مبارک حجت الاسلام و المسلمین فلانو رو کرامه میدید، تا این رو دید چشماش برای خودش، صورتش برای یه در آقا داره برمیگه، میره طرف ماشین بشه میتونه بشه. آقا کجا؟ طلبه ها منتظرن، مردم منتظرن، هم از نفس اخلاقیتون استفاده بکنیم. بندگان خدا خیال کنه که مشکل برش میشه میده داره برمیگه. آقا چی نوشته دون بالا؟ ویچ بطمانه یه خیر مردم خدمتون عرض کرده باشه، گونه چی نوشتید؟ حجت الاسلام المسلم فلانی؟ بی خود کرده شما این را نوشتید؟ من آیت الله فلانی هستم. نبیم؟ ایوهای بر گیری دو تا اصطلاح، رحمت خدا، رحمت خدا، رحمت خدا این استاد بزرگوار ما آقا رسول حسید رسول ایشون میفرمود آقا این تعبیر موماته. چی قطر معدلی تعبیر کرد؟ البته ببینید باعث بزرگان حضر این عناوی نزد بدن، ما قبلا تو جامعه مدرسه بارها داد زدیم، بارها تو رو با خدا بیاد یه نزد درست درمون بدید، مشخص باشی کی چی کاریه. بخونده یه آقای نرس دادم یه وقتی گفتم شما خودونو یه وقت تو شبه کمر میگن آیت الله، تو شبه دوگاه میگن حجت الاسلام، با تو اسش کاریه بخیر. این نظم یک تو نظام ببینه چجوری، مثلا تو سپاه تو ارتش چجوری. حالا نمیخوام بگم اونطوری باشه، الان تو حوزه این بحث آقای دکتر میشه، ما پایان نامه های علمی را نمیخوام بکنیم، بلکه خدا استاد راهنما و استاد مشاور پایان نامه های علم مثلا تو سطح سلام داره، تو سطح چهار داریم همکاری میکنیم، نوکری میکنیم، مخالف نیستیم. ولی اینکه حوزه باز این مدرک میشه این نقشه باست افتخار و حوزه همیشه همین حجت الاسلام و صفت الاسلام و آیت الله این چیزا شده، ولی اون حساب کتاب خودش باشه. وقتی به حساب کتاب بشه خب بیچاره نمیدونن چی چی بنویسه، خیال میکنه تو حجت الاسلام، بعد بهش برخورده میگه من آیت الاسلام، برمیگرده. این برای چی برمیگرده؟ برای که تکبر پنهانی باشه. عرضم اینجا بود تکبر پنهانی. خدا نکنه، خدا نکنه، یا صاحب زبان آدست من بدانه یه روزی مچ ما باز بشه، دست ما باز بشه، بفهمن تو چنده ما هم تکبر بود. خیلی مراقب باشه. این نکته طلایی این آیه بود که از دیروز من منتظر این نکته بود، این رزقی بود که خدا روزی میکرد. اینو ما تو تفسیری نداریم، هیچ جا نمیدیم، چیزی بود که حالا از لطف خدا، خدا خودش به ذهن ما دید. فلذا پیام اصلی آیه اینجا، حالا یه مورد با این پیام آیه رو با هم بخونیم. لا جرم ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلم. پیام این آیه با بدون روزبنده خودم به مراتب، نه یه مرتبه، به مراتب، اندر مراتب بنده به این پیام نیازم از همه شما بیشتر، از همه شما بیشتر. و برای همین هم هست که بنده به دعای خیر شما بیشتر از خود شما نیازم. ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلم انه لا یحب المستکبرین. من خدا مستکبرین دوست ندارم، چه تکبرش آشکار باشه چه پنهانش، و متکبر به زمین بخوره، چه تکبرش آشکار باشه چه پنهان باشه. ان شاء الله خدا به حق محمد و آل محمد به همین ما لطف بکنه، عنایت بکنه. این قدر و قشا البته با اثر رحمت از جان ما کنده بشه. اینم بگم خدمتون به عنوان نقطه پایانی، عزیزان من، این خانمایی که ظرف میشدن، خانمایی که ظرف میشدن تو ظرفای کثیفشون اگر نذارن که شرک بشه زودتر شسته میشه، ولی اون ظرفایی که مثلا یه روز دو روز میمونه یا ته دیگ گرفته باشه سوخته باشه، این خانم بیچاره مگه با یه بار دو بار سالیدن میتونه این کثیفی ته ظرف رو پاک بکنه؟ اینجا دیگه سالیدن ته قابلمه کار هر دستی نیست. نذاره این قلب قشا توی تهید قلبمون بچسبه، صرف بشه که کندنش جان ما رو بگیره. نذاره شما خدا کمک کنه به حق این سزای ملکوتی اعظام. خدا رو به خاطر هم قدرت زران واسطه قرار میدیم، البته اثر لطف کرمش، البته اثر لطف کرمش به ما نظر رحمت و عنایت ویژه داشته باشه و برکت و صلوات بر محمد و آل محمد.
Ay, 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 ay